بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در امور اعتباریه بود، یعنی اموری که وجود فی ذهن دارند و وجود فی خارج ندارند. از جمله این امور گفتیم اضافاتند. برای اثبات مدعا این چنین استدلال کردیم که اضافه مثلا اخوت به دو طرفه، مثل همه اضافه ها که دو طرف دارند، یک طرفش محلشه مثلا زید، طرف دیگرش شخص آخره مثلا عمر، که تعبیر ما همین بود، به مثل زید تعبیر، از مثل زید تعبیر کردیم به محل، از مثل عمر تعبیر کردیم به شخص آخر. بعد گفتیم بین این دوتا اضافه اخوته. اگر اضافه وجود خارجی نداشته باشه کما هو المطلوب، ما در خارج فقط زید رو داریم و عمر رو داریم، و در ذهن وقتی این دوتا رو ملاحظه میکنیم اخوت رو اعتبار میکنیم. اما اگر اضافه در خارج موجود باشه، این اضافه به زیدم که محله مرتبطه، به شخص آخرم که امره مرتبطه، یعنی ما سه تا شی در خارج داریم، یکی زید، یکی امره، یکی اضافه بینه هماست. سلام علیکم. این اضافهی که بینه هماست خودش بی ارتباط با زید و امر نیست، بلکه ارتباط به زید داره، ارتباط به امر داره. حالا ارتباط به امرش رو توجه نمی کنیم، ارتباط به محل رو، یعنی ارتباط به زید رو توجه می کنیم، میگیم خود این ارتباط هم نوعی اضافه است. پس بین این اضافه، بله، ارتباط به امر هم توجه می کنیم، میگیم بین این اضافه که بین این اضافه و زید یک اضافه دیگه برقراره، بین این اضافه و امرم اضافه دیگری برقراره. پس دو تا اضافه از طرف این اضافه هست، یعنی این اضافه دو تا اضافه دارد، یکی اضافه به زید دارد، یکی اضافه به امر دارد، و این دو تا اضافه جدید غیر از خود این اضافه هستند، چون اونا دو تا، این یکیه، دو تا با یکی فرق داره، پس این دو اضافه هم با این یک اضافه فرق داره. خب حالا اگه این اضافه اصلی رو که همون اضافه اولیست ما ملاحظه کنیم با محل که زیده، با امر دیگه کار نداشته باشیم. البته همین بحث در امر هم پیاده میشه، منتها کافیست برای ما که در مورد زید پیادش کنیم. میگیم این اضافه به زید دارای اضافه است، این اضافه اصلی به زید اضافه میشه، پس برای این اضافه اصلی اضافه دیگری است، میان سراغ اون اضافه دیگر، اون اضافه دیگر دوباره وجود خارجی داره و با زید مرتبطه، پس با زید اضافه داره، پس اضافه سومی هم درست کردیم. این اضافه سوم هم باز امر خارجی است، با زید اضافه داره، هاکذا تسلسل لازم میاد، اون هم تسلسل در اموری که مترتبن، یعنی یکی روی دیگری قرار میگیره و تسلسل در امور مترتبن محاله. پس لازم میاد که اگر اضافه امر خارجی باشه مستلزم تسلسله، و اگر امر ذهنی باشه تسلسلی لازم نمیاد، و چون هر امری که از وجودش فی الخارج تصور لازم میاد اعتباریست، کشف میکنیم که اضافه هم امر اعتباریست. این دلیل رو در جلسه گذشته گفته بودیم، مقدارش هم خونده بودیم، مقداری از متن هم تطبیق کرده بودیم. حالا بقیه یه متن رو میخونم که تکراری هم نباشه دیگه، فقط توضیح مطلب تکرار شد. ظاهراً رسیده بودیم ثم الاضافه التي لها الى المحل، به اینجا رسیده بودیم احتمالا. بعد این اضافه‌ای که برای اضافه به محل حاصل است، محل رو گفتیم همون زیده، این اضافه اصلی همون اضافه اولی که بین زید و ان بود خودش وجود خارجی داره و باز به محل اضافه دیگری داره، یعنی بین این اضافه و زید دوباره یه اضافه دیگه فاصله است. ثم الاضافه التي لها الى المحل، اون اضافه‌ای که این اضافه به محل برای این اضافه به محل حاصله، اون اضافه دیگر هم که اضافه دوم ماست، یعود حاضر کلام برمیگرداند. این یعوده رو دیگه ناچاریم به معنی برمیگرداند معنا کنیم، من نسخه دیگر رو ندیدم یعود و فیه حاضر کلام داشته باشه. اگه یعود و فیه باشه یعنی در این فیها باشه، یعنی در این اضافه هم کلام دوباره برمیگرده، اما حالا چون فیها نداریم، بله یعود و حاضر کلام الیها، الیها رو بعدش داریم، یعود و حاضر کلام الیها، این کلام برمیگردد به این اضافه دیگر هم. این کلام چی بود؟ کلام این بود که اضافه موجودی است از موجودات مغایر با اضافه سابقه. همین کلام رو ما دو مرتبه به خود این اضافه برمیگردونیم و لازم میاد که برای این اضافه دوم هم اضافه سومی باشه، اون وقت تتسلسل الاضافات، اون هم تتسلسل علل وجه الممتنه، یعنی به نحو ترتب لکون این اضافات مترتبتن مجتمعتن من، و چنین تسلسلی که سلسلش و افرادش مترتب و مجتمع با هم باشن محال است. و هو محال که این محال لازم آمد از این که اضافه موجود فی الخارج باشد، پس باید ما از موجودیت اضافه فی الخارج صرف نظر کنیم تا این محال لازم نیاد. فاذن هذه الاضافات و غیر این اضافات، اضافاتی که الان مورد بحث ما هستن و غیر این اضافات مما تقدم، مثل لونیت و وجوب و امکان و وحدت و کثرت و وجود و امثال اینها که قبلا بیان کردیم، همشون ملاحظات عقلیه هستن، موجودات خارجی نیستن، همه ملاحظات عقلیه هستن. خب این نتیجه گیری به طور کلی از تمام مطالب گذشته. از جمله چیزهایی که باز اعتباری هستند و وجود فی الخارج ندارند، عدمیاتند. اما عدمیات در مقابل ملکات، عدم مطلق رو که همه قبول دارن که وجود فی الخارج ندارن، و هیچ کس هم مدعی نیست که اینا وجود فی الذهن دارن. از دو جهت از بحث ما بیرونه، یکی اینکه همه قبول دارن که وجود خارجی ندارن، دوم اینکه همه قبول دارن که موجود فی الذهن نیستن. ما داریم بحث میکنیم در اموری که فی الخارج نیستن و فی الذهن هستن، که هم فی الخارج نبودنشون مطرحه، هم فی الذهن بودنشون مطرحه. عدم مطلق نه فی الخارج و نه فی الذهن، بنابراین از بحث به طور کلی بیرونه. عدمیاتی که الان ما در اینجا بحث میکنیم عدم نه، عدمیاتن. عدمیات یعنی عدم ملکه، عدمی که به وجود اضافه میشه و گفته میشه که بهره ای از وجود داره. این آیا فی الخارج موجوده یا فی الخارج موجود نیست؟ ایشون میفرماد که عدمیات هم در خارج موجود نیستن. وقتی میگیم در خارج موجود نیستن، دو احتمال میاد، یکی اینکه فی الذهن موجود باشن، یکی اینکه اصلا وجود نداشته باشن، فی الذهن هم وجود نداشته باشن. پس ما باید دو تا مطلب رو، ما مدعی هستیم که فی الذهن موجودند و فی الخارج موجود نیستند، پس ما دو مطلب رو ادعا میکنیم. یکی این که فی الخارج موجود نیستند، یکی این که این چنین نیست که اصلا موجود نباشند، بلکه فی الذهن موجود هستند. پس هم باید فی الخارج نبودنشون اثبات بشه، هم معدوم و مطلق نبودنشون اثبات بشه. ما معدوم و مطلق نبودنشون دیگه اثبات نمی کنیم چون روشنه، فقط فی الخارج نبودنشون اثبات می کنیم با دلیلی که الان بیان می کنیم. دلیل به طور مطلق مطرحه، منتها برای این که روشن بشه ایشون در ضمن مثال مطرحش می کنه، یعنی سکون رو تعریف می کنه، بعد می فرماد که به این تعریف توجه بکن، دو تا کلمه در این تعریف آمده که معنای این دو کلمه وجود خارجی ندارن بلکه وجود عقلی دارن. اگر ما در تعریف سکون از دو امری که وجود عقلی دارن استفاده کردیم، پس باید خود سکون هم امر عقلی باشه، زیرا که شیئی که امر خارجی است نمیتونه از امور عقلیه فراهم آمده باشه. اگر این سکون از امور عقلیه فراهم آمده، پس حتما خودش هم عقلی است. تعریف میکنیم سکون رو به این که انتفاع حرکت است در جسمی که حرکت در اون ممکن است، نه انتفاع حرکت به طور مطلق. چون عدم ملکه است، باید امکان ملکه تو شرط بشه. مثلا نمیتونیم بگیم که خدا حرکت نمی کند پس ساکن است، با اینکه اونجا انتفاع حرکت هست ولی سکون نیست. انتفاع حرکت در اون جسمی که امکان حرکت دارد می شود سکون. پس در این تعریف توجه می کنید، یه کلمه انتفاع اخذ شده، یه کلمه امکان اخذ شده. انتفاع امر عدمی است، در خارج محقق نیست. امکانم چنانچه قبلا گفتیم امر عقلی است، در خارج محقق نیست. پس این دو شیئی که دخیل در حقیقت سکونند اعتبار عقلی هستند، اعتباری عقلی هستند. بنابراین خود سکونم که فراهم آمده از این دوتاست باید اعتبار عقلی باشه، زیرا که ممکن نیست چیزی که خارجی است از دو امر عقلی حاصل شده باشه. دو امر عقلی یک شیء خارجی رو نتیجه نمیدن. از اینجا کشف میکنیم که سکون امر عقلی است. اگر سکون امر عقلی، سکون به عنوان مثال آمده، همه عدمیات امر عقلی هستن، یعنی همه عدم و ملکه این وضع دارن که توشون انتفاع الملکه است، فی موضوع ان هو قابل للملکه، یعنی ممکنن فیه الملکه. این موضوعی که امکان ملکه درش هست، اگر ملکه در اون منتفی شد، ما این انتفاع رو میگیم عدم ملکه. پس هم انتفاع هم امکان در تعریف تمام ملکات مأخوذه، در تمام تعریف تمام اعدام ملکات مأخوذه. پس همه اعدام ملکات امر اعتباری عقلی هستند و وجود خارجی ندارند. ول عدمیات، یعنی اعدامی که مقابل ملکاتن، بحث ما در عدم مقابل ملکات، نه در هر عدمی. دلیل ما بر این که مراد مصنف از عدمیات اعدام مقابل ملکات مثالی است که زده، و لحاظا یعنی چون مرادش اعدام مقابل ملکات بوده، مثلا به قوله که از سکون این مثال رو زد، لیعرف مراده من العدمیات. فالعدمیات ایزن امرون عقلی، عرض کردم برای این که امر عقلی، وقتی میخوام امر عقلی بودن ادعا کنیم، دو چیز رو نفی میکنیم. یکی این که اصلا موجود نباشه، اینو نفی میکنیم. یکی این که فی الخارج موجود باشه، اینم نفی میکنیم. لذا در عبارت میبینید هر دو کارو شارح انجام داده. از لیست عدم محزن، عدم محض که نیست، چون مقید است و مضاف است به ملکات، پس عدم محض نیست. ولا لها صورتون فی الاعیان، در خارج هم که موجود نیست، پس نه عدم محضه نه در خارج موجوده. لا یبقا جز این که در ذهن موجود باشه، عدم محض نیست پس موجوده. اگر موجوده باید یا در خارج موجود باشه یا در ذهن موجود باشه، ولی در خارج که الان میخوام بگیم موجود نیست، پس قهرن امر عقلی است. تا اینجا مدعا بود که عدمیات امر عقلی هن، نه موجود فی الخارج هن و نه معدوم محض هن. حالا بعد از اینکه مدعا ذکر شد، میخوام دلیل رو شروع کنیم. فإن السکون اذا کان عبارتا عن انتفاع الحرکه فی ما یتصور فی، ضمیر رو یتصور برمیگرده به حرکت. در بعضی نسخ دیگه در یتصور ضمیر نیست، خود حرکت رو ظاهر کرده. در بعضی نسخ داره فی ما یتصور و فی هل حرکه، که الحرکت رو آورده سلام علیکم، و با آمدن الحرکت دیگه ضمیری تو یتصور نیست که به حرکت برگرده. هر کدوم از دو نسخه رو قبول کنید درسته. سکون عبارت است از انتفاع حرکت در چیزی که یمکن الحرکت و فی، یعنی چیزی که قابلیت حرکت رو داره. در عبارت مصنف یتصور آمد، شارح یتصور رو به یمکن معنا کرد و همین یمکن هم درسته. مصنف هم که یتصور گفته، منظورش هم یمکن بوده. پس در تعریف سکون دو کلمه اخذ شده که هر دو اعتباری هست، یکی انتفاع، یکی یتصور یا یمکن. هم انتفاع امر عقلی است، هم امکان امر عقلی است، چنانچه قبلا گفته شد. ولی انتفاع لیس به امر محقق فی الاعیان، انتفاعی که جز این تعریف قرار گرفته موجود فی الخارج نیست، بلکه لکنه فی الذهن معقولون. و امکانی هم که باز در تعریف عقل شده، قید دیگری تعریف اخذ گرفته شده در تعریف امر عدمی، یعنی در اینجا در تعریف سکون آمده، ایزن عقلی است. فیلزم که اعدام مقابله للملکات هم همشون امور عقلی باشن، زیرا همشون تحصل پیدا شدن و فراهم آمدن از اموری که کذالکن، یعنی از اموری که اونها هم همه امر عقلی هن. و محال است که موجود خارجی از اعتبارات ذهنی حاصل شود. لتحصل ها من امور کذالک صغراست و استحالت حصول موجود خارجی من اعتبارات ذهنی کبراست. یعنی امور عقلیه همگی از امور عدمیه، امور عدمیه همگی از اموری که عقلیان فراهم شدن. و محال است که موجود خارجی از امور عقلی فراهم شود، پس محال است که عدمیات موجود خارجی باشند، بلکه عدمیات همگی موجود ذهنیه. خب بعد از اینکه عدمیات رو هم ثابت کردیم که امر امور اعتباری هستن، به جوهریت می‌پردازیم و ثابت می‌کنیم که جوهریت هم امر عقلی است. و بعد از اینکه جوهریت امر عقلی ثابت شد که امر عقلی است، به مناسبت وارد بحث در اوصاف عقلی و اوصاف خارجی میشیم، چون جوهریت وصفه. اگر وصف عقلی است، پس مناسب هست که ما یه بحث مختصری هم در اوصاف عقلی داشته باشیم. به این جهت وارد بحث در اوصاف عقلی هم میشیم، با اوصاف خارجی هم مقایسش میکنیم، فرق بین هما رو هم بیان میکنیم. اما حالا میخوام جوهریت رو ثابت کنیم که فعل اعیان نیست، بلکه در اذهانه. جسمیت دارای جوهریت، یعنی جسم جوهره، نفس و عقل هم جوهرن. پس ما هم جوهری داریم که مادی است، هم جوهری داریم که مجرده. الان مدعای ما اینه که جوهریت در هر دو قسم امریست، موجود فزه نه موجود فخارج، در هر دو، چه جوهریتی که در جسم و چه جوهریتی که در جواهر مجرد است. این جوهریت در هر جا که باشه امری عقلی، اختصاص به جسمیت نداره. اگرچه مصنف جسمیت رو ذکر کرده، ولی شارع در همه جا در کنار جسمیت مجرد رو هم میاره تا بفهمونه که مطلق جوهریت مورد بحث ماست، نه جوهریت مربوط به جسم. میفرماد که جوهریت در خارج زائد بر جسمیت نیست و در خارج هم زائد بر مجردات عقلیه نیست، بلکه با جعل جسم جعل میشه، با جعل اون موجود مجرد فی الخارج جعل میشه، جعل جدیدی نداره. و گفتیم چیزی که جعل جدید نداره در خارج، در خارج جعل جدید نداره، در خارج موجود نیست. اون چی که در خارج جعل داره جسمه و جوهریت به تبع او مجعوله. اون چی که در خارج مجعوله و واقعیت داره موجود مجرده و جوهریت به تبع او مجهول. پس توجه شدید که ما در خارج جوهریتی نداریم، چه جوهریت مربوط به جسم، چه جوهریت مربوط به مجردات عقلیه. این ادعامون بود. اما دلیل ما، دلیل اینه که جوهریت در نزد ما معنایی داره که ما به اون معنا فعلا توجهی نداریم. ما جوهریت در نزد مشا رو با معنایی که خودشون گفتن مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که جوهریتی که اونها گفتن امر عقلی است. و مهم هم همینه که ما ثابت کنیم جوهریت در جوهریت اونها امر عقلی است. شما خصم مقابلمون مشاعه، اگر با اونها رو قانع کردیم که جوهریت امر عقلی است، دیگه با کسی درگیر نیستیم و ثابت میشه که جوهریت امر عقلی است. در نظر ما جوهریت کمال ماهیت شیه، کمالی که باعث میشه شی از محل مستقنی بشه. این تعریفی است که ما برای جوهریت داریم. هر جسمی که دارای این چنین کمالی باشد، هر شیی که دارای این چنین کمالی باشد که مستقنی از محل بشه، این چنین شیی رو ما میگیم جوهر. پس جوهریت یعنی کمالی که منشأ استقناع شی از محل میشه. این تفسیری است که ما برای جوهریت میکنیم. اما تفسیری که مشا برای جوهریت داره اینه که الموجود لافی موضوعین، این رو تفسیر جوهریت گرفتن. کون الموجود لافی موضوعین به نظر آقایون مفاد جوهریته. خب در این تعریف دو قید داریم، یکی الموجود، یکی لافی موضوعین. مسلم میشه لافی موضوع این موجود خارجی نیست دیگه، چون با نفس شروع میشه، چیزی که با نفس شروع میشه فی الخارج موجود نیست، موضوع در خارج است، ولی لافی موضوع امر نفیه، امر نفی در خارج نیست، پس این جزء تعریف خارجی نیست. اون جزء دیگه که موجود بودنه، اونم موجودیته. موجودیت رو ما در ابتدای همین حکومت ثابت کردیم که در خارج نیست، وجود و موجودیت و اینا در ابتدا ثابت کردیم که امر عقلی هستند و در خارج نیستن. پس هر دو قیدی که در تعریف جوهریت پیش مشا معتبره، هر دو امر اعتباری هستن و واضحه که از تلفیق دو امر اعتباری یه امر واقعی و خارجی تشکیل نمیشه. پس نمیتونیم بگیم جوهریتی که از این دو امر اعتباری فراهم آمدن موجود فی الخارج است، جوهریتی که از این دو تا درست شده موجود فی الخارج است، نمیتونیم اینو بگیم. پس جوهریت میشه امر ذهنی. وعلم ان الجوهریه ایزن لیست فی الاعیان امرن زائدن علی الجسمیت، جوهریت هم در خارج امر زائد بر جسمیت نیست. شارح می فرماد ولا علی المجردات العقلیت ایزن زائد بر مجردات عقلیه هم نیست. این تیکه رو اضافه می کنه تا بفهمونه که ما بحثمون در جوهریت مربوط به جسمیت تنها نیست، بلکه بحثمون در مطلق جوهریته، چه جوهریت مربوط به جسمیت باشه چه جوهریت مربوط به مجردات عقلیه باشه، مطلق جوهریت رو میگیم امر عقلی است. بل جعل الشیء جسمن به عینهی هو جعله جوهرن، این که شیء رو به عنوان جسم جعل کنیم عیناً این است که او رو به عنوان جوهریت جعل کرده باشیم، یعنی جوهریت جعل جدا نداره، همون جعلی که برای جسمیت هست کافی است، جوهریت هم به همون جعل مجعول میشه. این در جسم. در غیر جسم همچنین کذا جعل الموجوده یا جعل الشیء عقلن او نفسن هو به اینهی جعله جوهرنه، وقتی ما عقلی رو یا نفسی رو جعل میکنیم جوهریت هم جعل میشه، نه اینکه یک بار نفس و عقل رو جعل کنیم یک بار مجددن براش جوهریت رو جعل کنیم. جعل جوهریت جعل جدا نیست، پس معلوم میشه که جوهریت موجود فی الخارج نیست. تا اینجا مدعا بود، حالا میخوام دلیل رو شروع کنیم. از الجوهریت و اندنا لیست الا کمال ماهیت شی علا وجه یستقنی فی قوامهی ان المحل، جوهریت در نزد ما جز کمال ماهیت شی چیزی نیست، که جوهریت یعنی کمال، اون هم کمال به این معنا که شی مستقنی باشد فی قوامش ان المحل، علاوه چن یستقنی اون شی فی قوامش ان المحل، این رو ما میگیم جوهریت، که البته خود همین مفاد جوهریت هم میشه امر عقلی، به خاطر اینکه کمال این چنینی که مستلزم استقنا باشه یا خود استقنا امریست خارجی عقلی. حالا البته ما بحث در جوهریت مبنای خودمون نداریم، بحث در جوهریت مبنای مشا داریم، اون رو میخوام اثبات کنیم که امریست عقلی. ولی ملمشاون عرفوه، یعنی جوهر رو به این طور تعریف کردن، الموجود لافی موضوعه. در این تعریف همونطور که توجه میکنید دو تا قید هست، یک قید اول که ما دوم مطرحش میکنیم که الموجود باشه، یک قید دوم که ما اول بهش میپردازیم که لافی موضوع باشه. حالا اول میپردازیم به این قید دوم، فنفی الموضوع سلویان، این که نفی موضوع میکنیم میگیم لافی موضوع، یه امر سلویه، امر ایجابی نیست، امر سلبی که شد لا صورت له فی الخارج، در خارج وجود نداره، پس این بخش از تعریف وجود خارجی نداره، وجود عقلی داره. بخش دیگر، حالا اون بخش اول تعریف که موجود باشه، ول موجودیت هم عرضیتون لانها امرون اعتباریون عرضی، چنانچه در سابق بیان کردیم. پس دو قیدی که در این تعریف آمده هر دو امر عقلی هستند، برابر خود جوهریت هم که از این دو امر درست شده اون هم امر عقلی است. ما با این بیان ثابت میکنیم که جوهریت امر عقلی است و با مشا مخالفت میکنیم که جوهریت رو امر خارجی گرفته. مشا عرضیت رو امر عقلی گرفته، ما در این مسئله با اونها موافقیم، حرفشون رو قبول داریم، ولی جوهریت رو امر خارجی گرفته. لذا گفتن جوهر بر جواهر صدق میکنه و جوهر در خارج هست که بر جواهر صدق میکنه، اما عرض گفتن بله جوهر رو گفتن بر جواهر به نحو ذاتی صدق میکنه، عرض بر اعراض به نحو عرضی صرف میکنه، یعنی عرض در خارج موجود نیست، مفهومی است که ما از این مجموعه اعراض انتزاع میکنیم و بر اونها هم میکنیم. قبول دارن در اعراض که امر عقلی است، ولی در جوهر امر عقلی بودن رو قبول ندارن، جوهریت رو امر خارجی میدونن. وقتی ما با اونها الان درگیریم و به همین جهت هم تعریف اونها رو تحلیل کردیم و بیان کردیم که تعریف اینها مستلزم اعتباری بودن و عقلی بودن جوهریته، به تعریف خودمون کاری نداشتیم، ولی ما نظرمونی که جوهریت مطلقا امر عقلیه، ولی چون خصممون مشا بودن به تعریف اونها پرداختیم و تعریف خودمون ملاحظه نکردیم. حالا اگر کسی آمد از جانب مشا دفاع کرد، گفت نه جوهریت معنای دیگری داره، جوهریت معنای دیگری داره و به اون معنا دیگه امر عقلی نیست بلکه امر خارجی است، ما بهش میگیم که حالا اون معنای دیگر رو بگو چیه تا ما در موردش نظر کنیم ببینیم که آیا میتونیم خارجی بگیریمش یا اینکه حتما اونم باید عقلی بگیریمش. بهش پیشنهاد میکنیم که تعریف جوهر رو خب بگو، این تعریف مشاوره که قبول ندی تعریفش رو بگو. وقتی پیشنهاد ما رو میشنوه عاجز میشه از آوردن تعریف، معلوم میشه تعریف دیگری نداره. بعد شارح میگه که فکر نکن که این اولین باره که اینها این کارو میکنن، این کار انجام شده که ایشون داره بشه حمله میکنه، فکر نکن اولین باره که این کارو میکنن که تا میبینن بر تعریفشون اشکال وارد میشه و با مبناشون سازگاری نداره زود میگن تعریف دیگر داری. ازشون میپرسیم تعریف دیگر چی هست، جواب نمیدن. همین به همین بهانه که تعریف دیگر داریم میخوان اشکال ما رو رد کنن، ولی حالا اون تعریف دیگر چیه توضیح نمیدن. نه تنها در جوهر این کارو کردن، در خیلی جاهای دیگه این کارو کردن. در جوهر الان دیدیم که تعریفشون مبتلا شد به امری که مخالف مبناشونه، یعنی تعریفشون کاشف شد از وجود خارجی نداشتن جوهریت که این مخالف مبناشونه، تعریف اینها منشأ مخالفت با مبناشون شد. خب برای اینکه دیدن اشکال بر تعریف وارده خواستن خودشون خلاص کنن، چاره ندیدن جز این که بگن ما تعریف دیگری برای جوهر داریم، این تعریف هیچی، یه تعریف دیگر. خب بهشون میگن خود تعریف دیگر شرح بده، نمیتونه شرح بده. فاذا قال الذاب عنهم، ذاب یعنی دافع، اگر دافعی از جانب اینها بگوید که ان الجوهریت امر آخر موجود فی الخارج، وقت جوابش خواهیم داد که خب اون امر آخر چیه، اون وقتی است بابا علیه شرح ذاب رو معنا میکنن. ای دافع انهم، از ذب گرفته میشه که ذب به معنای دفعه، و از همین جهت ذباب رو یعنی مگس رو ذباب گفتن، مگس رو میگن ذباب گفتن زیرا که مشتق است از ذب به آب، ذب به آب یعنی ذب یعنی دفع شد، آب یعنی برگشت. قانون مگس اینه که هر چی بزنید بره دوباره برمیگرده. خب اینم عرب وقتی اینو میدیده میبینه که خب این خیلی ولکن نیست، سمجه، هر چی دفعش میکنن دوباره برمیگرده. میگه خب اسمی براش بذارم که با کارش سازگار باشه، ذب آب، دفع شد دوباره برگشت. وقتی این ذب آب رو تلخیص شده خلاصش کردن شده ذباب، و ذباب هم از همین ذبه که دفعه مشتق شده. و منها سمی از ذباب ذبابن لعنهو، چون این ذباب یعنی مگس کل ما ذبه آوه، هر وقت که دفع میشه دو مرتبه بر میگرده، ای مهمان دفعه رجه. خب اگر ذاب به انهم یعنی مدافع از مشا این چنین بگوید که ان الجوهریه امر آخر موجودون، جوهریت چیز دیگری است غیر از اونی که مشا تعریف کردن، که در اون چیز دیگر موجود فی الخارجه، ورا هذا تعریف، یعنی امر آخر ورا هذا تعریف، غیر از این تعریف یه تعریف دیگری برای جوهر داریم، چرا این تعریف مشا رو قبول نمی کنید؟ لأنه ليس بحد تام ولا رسم كذلك يعني تام بل هو رسم ناقص. خب پس ارزشی نداره، اگه ارزش نداره پس جوهریت امر دیگری است که در این تعریف مشخص نشده، چون این تعریف که حد تام نیست که کاملا ذات جوهر رو مشخص کرده باشه، رسم تام منتظر نیست، بلکه رسم ناقصه. رسم ناقص که نمیتونه حقیقتش رو، پس حقیقت جوهر در این تعریف نیامده، جوهریت یه امر دیگری است، حقیقت دیگر دارد غیر از این که اینا گفتن. بله اگه حقیقت این باشد که اینا گفتن، جوهر میشه امر اعتباری، ولی حقیقت جوهر چیزی دیگری است. چون این تعریفی که اینا کردن که نشون دهنده حقیقت نیست، رسم ناقص، رسم ناقص حقیقت نشون نمیده. این گفته قائله فاذا قال الذاب عنهم ان الجوهریه امرون ان الجوهریه امرون آخر موجودون. این قول قائل بود و قول قائل بود. جواب اذا در عبارت مصنف، جواب اذا قال الذاب در عبارت مصنف یس او علیه شرحه، در عبارت شارح فاذا قیل له فشرح سالکه، که شارح جواب رو مقدمن چیز دیگه گرفته. اون وقت یسعوبی رو که در عبارت شارع مصنف آمده جواب ازایی قرار داده که خودش اضافه کرده. شارع یسعوب رو جواب ازایی قرار داده که خودش اضافه کرده. اگر زابی و دافعی از مشاد دفاع کند و چنین بگوید فا ازاقی لله، اگر در مقابلش گفته شود که فشله لنا ذالک الامر الاخر، امر الاخر اون امر دیگری رو که ادعا داری حقیقت جوهریت رو توضیح میده برای ما شرح بده، یس او علیه شرح و برش سخته که شرح بده، در حالی که اثبات او علی المنازع قانون اینه که او اثبات کند، او منازع ماست، او جوهر اینه که موجود لافر موضوع. ما ادعا نشدیم که جوهر امر دیگریست. این منازع مدعی آمده ادعا کرده که جوهر امر دیگر است. خب ادعا کرده اثبات باید بکنه، چون اثبات این مطلب بر منازع و بر مدعیه و اثباته هو علی المنازع، در حالی که نمیتونه اثبات کنه. تمام شد. بعد شارح میگه فکر نکن این اولین باره که اینها اینجوری از زیر بار اشکال در میرن. از این قبیل کارا زیاد کردن، میبینن اشکالی و بعضی از تعریفشون وارد میشه و باعث میشه که این تعریف با مبنا نسازه. میگه خب این تعریف حقیقی نیست، تعریف حقیقی یه چیزی دیگری است که باید رفت دنبالش. بعد میگه خب برو دنبالش پیداش کن، نمیتونه، توانایشو نداره. و لیسا ازا اول قارورت این کسرت الاسلام، این اولین شیشه نیست که در اسلام شیشه است. این مثال معروفی است که زده میشه در اینجور موارد. داستان اصلیش رو هم جدیدن من مراجعه نشدم، ولی ظاهرن اینطور که حالا از ذهنم از خیلی قدیما یادمه، از خیلی قدیما یادمه، مرحوم عدیر ظاهرن نقل میشدن، مال خیلی قبله. جدیدم اصلا به فکرم نرسید که مراجعه کنم، ولی مراجعه میشدم درش میابودم. اینجور بوده که کسی میاد پیش خلیفه عمر، از اسلامی که داشته برمیگرده کاری انجام میده در هر صورت، عمر میگه که این اولین شیشه ای نیست که در اسلام شکسته، نظیر این اتفاق افتاده. یعنی این اولین بار نیست که اتفاق میفته، یه امری اتفاق افتاده. بعد عمر میگه این اولین بار نیست که اتفاق افتاده. برای این که بگه این اولین بار نیست اتفاق افتاده، این تیکه رو میگه، میگه اولین شیشه ای نبوده که در اسلام شکسته باشه، شیشه های قبلی هم شکسته، این بار اول نیست. حالا ایشون هم با همین مثال میفهمونه که این بار اول نیست که آقایون یه همچین روشی رو عمل کردن، بلکه این روش رو در خیلی جاهایی که گرفتار اشکال میشن مورد عملشون قرار میدن. یعنی زود میگن که این تعریف ما تعریف حقیقی نیست، حقیقتش یه چیز دیگری است که بر طبق اون حقیقت حتما مثلا فرض موجود فی الخارج داره، وجود ذهنی نداره، وجود فی الخارج داره و اختصاص نداره وجودش به فسته. کسی یادش نیست این مثال در چه موضعی آمده؟ الان خودم ان شاء الله نگاه میکنم میگم یادم باشه. ولی سهازا اول قارورت این کسرت فی الاسلام، یعنی اولین بار نیست که این مطلب اتفاق افتاده. اینا نمونه داره، این کار آقایون، این ادعای آقایون که گفتن جوهریت امرون آخر موجودون، این نمونه داره. فإن من عادت مشائین این است که قرار بدن حقائق معلومه رو مجهولتن، حقائق معلومه رو لکست ما لزمتون من الاقوال و الاشکالات، به خاطر کثرت اشکالاتی که برشون وارد میشه ناچار حقایق معلومه رو مجهول قرار میدن. کما فعلو بالجوهر در همینجا، بعد وعتبر هو فی غیره، تو در غیرم برو آزمایش بکن، در غیر جوهر برو آزمایش بکن ببین همین کار کردن. حالا ما در جوهر برای تو گفتیم، در بقیه جا خودت برو توجه بکن، ملاحظه بکن، میبینی که در خیلی از جاها این کار رو انجام دادن که وقتی دیدن تعریفشون مبتلا به اشکاله زود گفتن این تعریف ما تعریف حقیقی نیست، خودشون خلاص کردن. بعد گفتیم خب حالا تعریف حقیقی رو بیان کن، نتونستن بیان کن. شارح اینجا که میخواد شرح اشراق بکنه، نه شارع دیگه از مشایخ نمیتونه باشه دیگه، داره شرع اشراقون میسه، حالا هر چی هست بله نخیر داره حکمت اشراقو شرع میکنه، باید پیرو مصنف باشه. خب این دلیلی بود بر این که جوهریت امریست موجود فزه نه موجود فرخارج. دلیل دیگری میاریم بر این که جوهریت موجود فرخارج نیست، به همون وجود جسمیت موجوده. دلیل دیگرمون اینه که جوهریت اگر در خارج موجود باشه آیا خودش هم جوهره یا عرضه؟ خودش هم فی موضوع یا لافی موضوعه؟ خودش هم لافی موضوع دیگه، وجود لافی موضوع داره. خودش هم وجود لافی موضوع داره، خودش هم جوهره. بنابراین برای این جوهریت جوهریتی ثابته، اون جوهریت هم دوباره جوهره، پس برای او هم جوهریت ثابته و هاکذا تسلسل لازم میاد. چون جوهریت اگر موجود فی الخارج باشه خودش هم جوهره، وقتی جوهر شد جوهریت برش ثابت میشه، دوباره برای اون جوهریت جوهریت ثابت میشه و هاکذا لا اله نهایه، لازم میاد تسلسل، اونم تسلسل در امور مترتبه که محاله. پس برای این که محال لازم نیاد باید بگیم جوهریت جوهر نیست، یعنی جوهریت در خارج موجود نیست. این خیلی عجیبه، جوهریت اگر موجود فی الخارج باشه حتما جوهره، این خیلی عجیبه. چون جوهریت وصفه، لزومی نداره که جوهر باشه، وصف لزومی نداره که جوهر باشه. ولی ایشون معتقده که جوهریت باید در خارج باشه، وصف باید در خارج باشه. اگر خارجیه، بله اشتباه گفتم، جوهریت اگر خارجیه باید جوهر باشه، جوهریت اگر خارجیه باید جوهر باشه، به بیانی که بعدن میگیم. چون اوصاف دو قسمن، اوصافی که در خارجند باید صورت ذهنیشون مطابق خودشون باشه تا بتونه این صورت ذهنی حاکی از مافل خارج و مطابق وافل خارج باشه. پس اگر جوهریت در خارج هست به عنوان جوهریت تعقل میشه، و اگر بخواد این تعقل ما مطابق خارج باشه باید واقعا این جوهریت جوهریت داشته باشه، و الا تعقل مطابق خارج نیست و حکایت از خارج نمی کنه، در حالی که باید حکایت بکنه. این مطلب رو بعدا توضیح بیشتر انشاءالله میدیم. پس الان این تو ذهنتون باشه که جوهریت رویشون گفت اگر در خارج موجود باشه باید جوهر باشه، در حالی که جوهریت وصفه و اگر در خارج موجود باشه هیچ لزومی نداره که جوهر باشه، چون وصف که لازم نیست جوهر باشه، وصف میتونه هر از باشه. جوهریت اگر در خارج باشه باید جوهر باشد، این رو انشاءالله باید بعدا ثابت کنیم که چرا باید جوهر باشه. ولی دیگه اگر جوهریت در خارج جوهر بود تسلسل لازم میده، دیگه واضحه، احتیاج به اثبات نداره. ثم اذا کانت الجوهریه امرا آخر موجودا فی الجسم فلها وجود لا فی موضوع، جوهریت اگر امر دیگری باشد موجود فی الجسم، یعنی غیر از جسمیت باشه، ما مدعی هستیم که با همون جسمیت جوهریت حاصل میشه، اما اگر بگید جوهریت امر دیگری است که در جسم موجود است، ما میگیم فلها وجود لافی موضوع، خود همین جوهریت هم وجود لافی موضوع داره، فتکون الجوهریه موصوفتن بالجوهریه، یعنی برای جوهریت جوهریت هست. وقت و یعود الکلام الی جوهریت الجوهریه، کلام چیست؟ من کونها جوهریتن، جوهریتن من کونها جوهریتن اخرى زائدتن علیها، که حرفمون اینه که این جوهریت دوم هم جوهریت دیگریست زائد بر اون جوهریت اول. پس باز باید برای خود همین جوهریت دوم هم جوهریتی باشه. فتتسلسل الجوهریت و مترتبتن موجودتن معن الى غیر نهایت. پس جوهریت در حالی که افرادش مترتبن و همه با هم موجودند تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه و هوه چنین تسلسلی تسلسل ترتبیست و محال. فالجوهریت لیست و زائدتن فی الاعیان، نتیجه میگیریم که جوهریت در اعیان زائد نیستن، چون اگر در اعیان زائد باشن لازم میاد که تسلسل لازم میاد، تسلسل بها محال، پس وجود اینها در اعیان محال. همجوری توجه میکنید به صورت یک قیاس استثنایی، اگر جوهریت در خارج موجود باشد مستلزم تسلسل است. لا و هو یعنی تسلسل محال است، پس مقدم هم محال، یعنی فل جوهریت لیست به زائدت فل اعیان، جوهریت در خارج موجود است. حالا الان این بحث میشه، الان بحثش میشه. البته ایشون این رو به عنوان دلیل نمیگه، ما داریم دلیل قرارش میدیم، به عنوان دلیل نمیگه. حالا توجه بکنید،
از این جسم، از این حقیقت جسم، هم معنای جوهریت اتصال میشه، هم معنای جسمیت اتصال میشه. نمیگه اگه ما دو تا معنا داریم، دو تا مثال داشته باشیم، نمیشه یه دو تا معنا و یه مثال.
چی میگه؟ یعنی مشا میگه؟
نمیگه نه، اشراق،
اشراق میگه.
اگر ما دو تا معنا داریم و دو تا مثال هم داشته باشیم، اگر جوهریت در جسم موجوده، کما اینکه ما با جسم یک معنا اتصال میکنیم، بعد روی جوهریت رو یک معنی اتصال بکنیم. پس ما علاوه بر جسم جوهر در خانش نداریم.
خب این استدلال کجا؟ استدلال از خودتون میگیره اینجا آمده؟
نه، مثلا کشونیم که هر
خب یعنی پس این استدلال نیست، استدلال دیگری.
قاعده ای که خودشون ریختن دارن این استدلال رو درست میکنن که هر مفهوم، هر معنای باید یه مثال داشته باشه اگر بخواد موجود باشه، و ما یک مثال خارجی نمیتونیم دوتا معنا انتظار کنیم. کما که از جسم ما نمیتونیم هم جسمیت انتظار کنیم هم جوهریت انتظار کنیم. اگر من جسمیت انتظار میکنم، جوهریت هم انتظار میکنم، پس باید برای جوهریت هم ما اعضا داشته باشیم، و در حالی که نداریم
پس نمیتونیم جوهریت انتظار کنیم. که مدعی که جوهریت انتظار میشه، که شیخ ارشاد مدعی که جوهریت انتظار میشه،
از مصداق رو انسان ما به ازاد داره انتظار میشه، یعنی ما به ازاد داره خود
در مورد خودش میده. الان اون دلیل شما یه دلیل مستقلیه، ظاهرا این مطرح نشده، حالا باید اون ملاحظه کنه. بله اون میگم دلیل مستقلیه، دلیلی که ما الان اینجا داریم چیز دیگره. شما الان اشکال بر این دلیل؟
نه، یه قاعده خودشون ریختن الان بر اساس اون قاعده.
قاعدهشون اینه که هر
درست
قاعده اینه که هر چیزی که از وجود خارجش تکررش لازم بیاید، تکرر نوعش لازم بیاید، اون شمره این قاعده دیگه
هست. دو تا قاعده.
خیلی خب، پس عرض کردم که اون پس دلیل دیگریست که الان ما در سر بحثش نیستیم. حالا شاید هم درست باشه، باید رجوع شد. حالا ایشون در عبارت فعیدن از صفات وارد این بحث میشن که ثابت میکنن ما دو جور صفت داریم. یه صفتی داریم که در خارج موجود، صورت عینی هم در ذهن ما داره، یک صفت. یک صفت داریم که در خارج موجود نیست، فقط صورت ذهنی پیش ما داره. این دو نوع صفت رو ما داریم. بعد از اینکه این تیکه رو توضیح دادن، میگن که اگر صفتی بود که در خارج موجود بود، حتما اون صورت، بله صورت باید مطابق باشه با اون خارجی تا بتونه حکایت کنه از اون خارجی، و اگر مطابق نباشه نمیتونه حکایت کنه. بالاخره در صورتی که برای وصف ما هم وجود خارجی است هم صورت ذهنی، این صورت ذهنی باید مطابق باشه با اون امر خارجی. حالا از این چه استفاده میکنیم به طور مطلق گفته شده، ولی استفادهشو قبلا عرض کردم دوباره تکرار میکنم. فاذن الصفات التي توصف بها الموصوفات كلها، همه صفات تنقسم الى قسمين، یک صفت عینیت که ولها صورت فی العقل، صفت خارجی ولی در عین خارجیت صورتی هم در عقل دارد، هم وجود خارجی داره هم وجود عقلی داره، مثل سواد، بیاض، حرکت. قسم دوم، و صفت وجودها فی العین لیس الا نفس وجودها فی الذهن، وجود خارجیش جز همون وجود ذهنی چیز دیگری نیست، یعنی دوتا وجود نداره، یکی فی الذهن یکی فی الخارج، فقط وجود فی الذهن داره، وجود فی الخارج هم همون وجود ذهنیشه، یه وجود جدیدی نیست، وجود دیگری نیست. و لیس لها فی غیر الذهن وجودون، در غیر ذهن دیگه وجود نداره. این چنین قسم دومی کون فی الذهن مرتبه اوست که با کون غیر این صفت فی الاعیان برابره، یعنی بقیه اوصاف کونها فی الاعیانشون مرتبه شونه، این کونها فی ذهن مرتبه شه، مرتبه فی ذهن بودن این برابره با فی الخارج بودن، با مرتبه فی الخارج بودن اوصاف خارجی است. همونطور که اوصاف خارجی فل خارج بودن مرتبه شون رو تشکیل میده، این وصف ذهنی هم فل ذهن بودن مرتبه شو تشکیل میده. فل کون و فل ذهن لها فی مرتبته کون غیرها فل اعیان، مرتبته کون غیرها فل اعیان، مرتبته با تنوین نوشته غلطه. فل کون و فل ذهن لها، برای چنین صفتی که قسم دوم ماست، در مرتبه کون غیر این صفت فی الاعیان است، یعنی اون بقیه صفاتی که در اعیانن مرتبه فی الاعیان بودنشون چیست، این فی الذهن بودنش برابر با فی الاعیان بودن اونهاست، یعنی بالاخره اونا مرتبه شون فی الاعیان بودنه، این مرتبه شون فی الذهن بودنه، مثل امکان، جوهریت، لونیت و وجود و غیر هامم و غیر هامم ذکرنا که من الوحده، عدد، عددی که مجتمع از وحدات اعدام الملکات، این همه امور اعتباری بودن، همشون هم اوصافی هستن که در خارج وجود ندارن بلکه فقط فی ذهن. خب و اذا کان لشیء وجود فی خارج ذهن، اگر شیء در خارج ذهن وجود داشته باشه، یعنی صفت هم در ذهن موجوده هم در خارج ذهن، فین بقی ان یکون ما فی ذهن منه یطابقه، پس لازم است که آنچه که در ذهن از این شیء آمده، منه یعنی من ذلک الموجود الخارجی، آنچه که در ذهن از این موجود خارجی آمده باید یطابقه، با این موجود خارجی مطابقت کند، لیصح انه منه، تا صحیح باشد که این شیء ذهنی منه، از اون شیء خارجی گرفته شده، اگر مطابقت نکنه معنا نداره که بگیم این ذهنی از خارجی گرفته شده، مگه اون چه که گرفته شده مطابق نیست، حتما مطابقه، پس باید مافی ذهنم مطابق باشه از مافی خارج. این مال صفتی است که هم وجود خارجی داره هم وجود ذهنی داره، که مافی ذهنش باید مطابق باشه با مافی خارج. و اما الذی فی الذهن فحسب فلیس له فی خارج الذهن وجود حتی یطابقه ذهنی، اون صفتی که در ذهن است به تنهایی دیگه در خارج وجود نداره، فلیس له در خارج ذهن وجودی تا این که این ذهنی با اون وجود خارجی لازم باشد که تطابق کند، مطابقت داشته باشه. مطابقتش لازم نیست، چرا؟ چون طرف مطابقت که خارج موجود نیست. پس صفتی که هم در خارج موجوده هم در ذهن صورتی داره، لازم است که ذهنیش با خارجیش مطابقت کند. اما صفتی که فقط ذهنیت داره خارجیت نداره دیگه احتیاج به مطابقت نداره، چون طرف مطابقه رو که خارج از دست داده و نداره. همونطور که توجه کردید این فعزن از صفات کلها تنقسم الی قسمین تفریع بر کل مباحثی است که ایشون در این حکومت ذکر کرده. بعد از اینکه این در این حکومت اموری رو اعتباری کرده، حالا برمیگرده میگه که صفات دو قسمن، بعضیاشون وجود خارجی دارن که اینا دیگه اعتباری نیستن، بعضیشون وجود خارجی ندارن که اعتباری هستن. اونایی که اعتباری هستن ما بیان کردیم تا حالا. بعد هم یه قانون در مورد اعتباریات میگه که مطابقتشون با ما فی الخارج لازم نیست چون ما فی الخارجی نداریم. اما در صفاتی که خارجیت دارن چرا مطابقتشون با ما فی الخارج لازم هست؟ این یه مطلب تفریع بر حرف گذشته است. ولی در اینی که تفریع بر حرف گذشته است که ظاهر عبارت هم اینه، میتونیم همونطور که عرض کردم این عبارت رو تتمه اون استدلال بر نفی خارجی بودن جوهریت قرار داد، که جوهریت رو ما میخوام بگیم خارجی نیست. دلیلمون این بود که اگر خارجی باشه تسلسل لازم میاد، زیرا که خود جوهریت اگر در خارج باشه براش جوهریت ثابت است و هاکذا. این رو اگر بخوام اثبات کنیم با همین دلیل میشه اثبات کرد، با همین بیانی که ایشون گفته. اگر چه عرض کردم این بیان ظاهرش اینه که تفریع بر اصل مسئله است، ربطی به ادامه استدلال نداره، ولی خب ما میتونیم این رو ادامه استدلال هم بگیریم به این صورت که جوهریت چطور اگر در خارج باشد باید جوهر باشد، زیرا که هر شیء خارجی اگر وصفه صورتی دارد در ذهن که مطابق با اوست. اگر من جوهریت این جوهریت خارجی رو تصور میکنم، باید این جوهریتی که تصور میشه مطابق با این جوهریت باشه. که مطابقه؟ وقتی که این جوهریت در خارج جوهر باشد، وقت صورت جوهریتی که در ذهن من آمده جوهر خارجی رو نشون میده. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ ما مدعی میشیم که جوهریت در خارج موجوده. مصنف میگه اگر جوهریت در خارج موجود باشه پس باید او هم جوهر باشد. میپرسیم چرا باید جوهر باشه؟ میگه چون جوهریت وصفیست در خارج موجود، وصف اگر در خارج موجود باشه صورت ذهنیش هم در ذهن موجود میشه و این صورت ذهنی باید مطابق باشه ما فی الخارج. صورت ذهنی ما جوهریته، یعنی حکایت میکند که ما فی الخارج جوهر است. صورت ذهنی که ما از جوهریت داریم جوهریته، پس حکایت میکند که ما فی الخارج جوهر است. بنابراین اگر جوهریتی که در خارج از جوهر نباشد، این صورتی که ما از اون گرفتیم که حکایت کننده از جوهریت جوهریت است، صورت غلطی، صورت غیر مطابقی است. و چون صورت باید مطابق باشد، پس باید این جوهریتی که ما در ذهن گرفتیم از جوهریت فی الخارج حکایت کند، پس این جوهریت فی الخارج باید جوهر باشد. توجه میکنید؟ با این بیانی که ایشون میکنه میتونیم اون استدلالش رو تمام کنیم. حالا بیان تمامی یا تمامی نیست کار نداریم، ولی استدلال میشه تمام کرد. البته بیان تمامی ظاهرن بازم نیست، چون این جوهریت که در ذهن ما حکایت میکند از جوهریتی که در خارج حالت وصفی دارد. و جوهریتی که در خارج حالت وصفی داره لازم نیست که جوهر باشه. تطابق درسته، ولی از این تطابق، از مطابقت صورت لما فی الخارج ما کشف نمی کنیم جوهریت رو. البته ایشون هم نظرش این نبوده که این کلام رو به عنوان تکمیل استدلالش بیاره. ما می خواهیم این استفاده رو بکنیم، از چیزی این استفاده هم خیلی استفاده صافی نیست. حالا اگرم مطلب متوجه نشدید خیلی نگران نباشید. خب این تموم شد. مطلب بعدی و سرخط نوشته می شد، محمولات بر موضوعات همگی امور اعتباری و امور عقلی هستند. محمولات بر موضوعات همگی امور اعتباری و عقلی هستند. بیان مطلب اینه که محمولات هر قضیه امر کلی، امور محمول در هر قضیه امر کلیه و کلی موجود فی الخارج نیست، بلکه موجود فی ذهنه. پس همه محمولات موجود فی ذهنن و وجود خارجی ندارن. خب با استفاده از همین مطلبی که الان در مورد وصف گفتیم که وصف اگر وجود خارجی داشت باید اون چه که در ذهن آمده با این وجود خارجی مطابقت کنه، با استفاده از این مطلب میگیم محمولات لازم نیست که در وقتی که حمل بر موضوعات میشند مطابق موضوعات باشند. لازم نیست که مطابق موضوعات باشند، چون اگرچه موضوعات فی الخارج موجودند ولی محمولات فی الخارج موجود نیستند. از این جهت مطابقت بین محمول و موضوع نیست. بله، در خارجیت ذهنیت مطابقت بینشون نیست. بله، موضوع خارجی است، محمول خارجی نیست. ممکنه این محمول از یه امر خارجی حکایت کنه ولی محمول خارجی نیست، چون محمول کلیه. حالا عبارت توجه کنید، ولی محمولات من حیث و انها محمولاتون ذهنیتون، محمولات ممکنه افرادش خارجی باشن ولی به این لحاظ که محمول واقع شدن ذهنیان. من حیث انها محمولاتون ذهنیتون، ذهنیتون رو صفت محمولاتون نگیرید، خبر ال محمولات بگیرید. المحمولات من حیث انها محمولاتون ذهنیتون، که من حیث انها محمولاتون جمله معترضه میشه. لانها چون محمولات کلی هند، یه مقدمه، ولکلی لا یوجد فی الخارج، این دو مقدمه، نتیجه این میشه که پس محمولات لا توجد فی الخارج. حالا چرا کلی لا یوجد فی الخارج رو استدلال میکنن؟ لما عرفت که ان کل موجود فی الخارج له وحدت مشخصه و هویت معینه که تمنع شرکت فیها. بله، هر چیزی که موجود است دارای این وحدت و هویت، که این وحدت و هویت مانع شرکت در خودش هست، نمیذاره که شخص و شی شریک داشته باشه، بلکه باید واحد باشه. در حالی که کلی معناش اینه که شی شریک داره، پس ما فی الخارج نمیتونه کلی باشه، چون هر چی که در خارج هست وحدت مشخصه و هویت معینه و مانع شرکته، هویت معینه داره و مانع شرکته. کلی وحدت مشخصه و هویت معینه ندارد و مانع شرکت نیست، پس کلی در خارج نیست. خب این تبیین این مطلب بود که محمولات به حیث محمول بودنشون ذهنی هست. حالا میخوام از این مطلب استفاده کنیم. و اذا کانت المحمولات امورا ذهنیه فلا یلزم من حملها علی الموجود علی الموضوعات وجودها فیها و مطابقتها ایها. پس لازم نمیاد از حمل، چون که این محمولات امور ذهنی هن، از حملشون بر موضوعات لازم نمیاد که در موضوعات وجود داشته باشند و با موضوعات مطابق باشند. یعنی اگر موضوعات خارجی هن، لازم نیست که اینام در موضوعات فی الخارج موجود باشند، بلکه کافی است که ما بتونیم از موضوعات انتظارشون کنیم. لزومی نداره که اینا در موضوعات موجود باشن. بله، فلا یلزم من حمله ها علی الموضوعاتی که در خارج موجودند، لازم نمیاد وجود این محمولات در موضوعات تا اینها محمولات هم در خارج موجود بشن و مطابقت این محمولات با اون موضوعات لازم نیست، که اگر موضوعات خارجی هن حتی این محمولات هم خارجی باشن. لما عرفته ایزن، یعنی همونطور که اون خط بالا گفتیم لما عرفتن ان کل موجود فی الخارج له وحدت مشخصه، حالا اینجا ایزن، یعنی بازم میگیم لما عرفته که انه لیس کل ما یهمل علی الشی یهمل لاجل مطابقت صورت العینیه. هر چیزی که بر موضوعی هم میشه، نه به این جهت هم میشه که مطابق با صورت مطابق با صورت عینی خودشه. ممکنه چیزی هم بشه صورت عینی هم نداشته باشه، پس لزومی نداره که در خارج برای این محمولات صورت عینیه ای داشته باشیم که این صورت عینیه در موضوعات داخل باشن. چون اگر این محمولات در موضوعات داخل باشن، همونطور که موضوعات در خارجن، این محمولاتی هم که داخل در موضوعات هم فل خارج میشن. ولی لزومی نداره که این محمولات فل خارج باشند، چون گفتیم که همه چیزهایی که حمل میشن بر شیئی به خاطر مطابقت با صورت خارجی حمل نمیشن. همین الان گفتیم بعضی ها مطابق با صورت خارجی هستن، بعضی مطابق با صورت خارجی نیستن. خب با این بیان بله، فإنه لیس کل ما یحمل علی الشیء، هر چیزی که محمول واقع میشه محمول نمیشود به خاطر اینکه این محمول با صورت عینی خودش مطابقه. از ممکنه صورت عینی اصلا نداشته باشه که مطابق باشه، و محمولی هست که صورت عینی در خارج نداره، یعنی در موضوع موجود نیست. و فقط یه جوریست که ما از موضوع میتونیم انتظارش کنیم. با این بیانی که داشتیم توجه کردید که فعزن از صفات التی توصف به الموصوفات هم تفریع بر مطالب گذشته است، هم شرح و المحمولات من حیث انها محمولات ذهنی است، یعنی توضیح قبل از مطلبه، یعنی قبل از اینکه مطلبه و المحمولاتون حیث انها محمولاتون ذهنیتون رو ایشون مطرح کنه توضیحش رو قبلا گفته. پس عبارت فیضن رو هم تفریع بر گذشته میتونید بگیرید، هم شرحی برای آینده میتونید قرار بدید. ظاهرا به بقیهش نمیرسیم، میشه به جلسه بعد بقیه رو از میکنم.